ساعت 13 اینجا تهران است. پخش شبکه رادیوی اقتصاد. اعلام اقلام مشمول درجه قیمت تولید کننده بر روی کالا. انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقلام مشمول درجه قیمت تولید کننده بر روی کالا را اعلام کرد. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفتگو با رسانه ملی گفت اقلامی که در گام اول اجرای طرح فوق مشمول درجه قیمت تولید کننده بر روی کالا هستند، شامل آب معدنی، آب میوه، نوشابه و ماوشعیر، پوشک بچه، دستمال کاغذی، پودر لباسشویی، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، غذاساز، نوشیدنی ساز، مایکروویو و چرخ گوشت هستند که قرار است هر ماه به فهرست این اقلام اضافه شود. نجف پور افزود همه ی عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با ثبت برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور شفاف و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد اعلام کنند. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود این فرآیند منجر به شفاف سازی قیمت‌گذاری کالاها از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای زنجیره مصرف خواهد شد و دست دلالان و متخلفان برای اعمال قیمت‌های غیرواقعی و سودجویی کوتاه می‌شود.
بررسی اضلاع و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
چالش برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
مسئله اصلی و محوری کشور همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتونو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره، این همفزایی به وجود خواهد آمد.
در برنامه امروز تصمیم داریم به مناسبت روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش آثار بلایای طبیعی در پنجم دی ماه در مورد پیشگیری از آسیب‌های بلایای طبیعی و تأثیر اون در اقتصاد ملی صحبت بکنیم. در برنامه امروز مهمانان تلفنی برنامه چالش رو همراهی می‌فرمایند. شما هم همراه ما باشید با پل‌های ارتباطی سامانه پیام کوتاه 30367 و تلفن 2786-2098. لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز چالش باشید از رادیو اقتصاد.
برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
جناب آقای دکتر مهدی زاره، استاد محترم دانشگاه و استاد محترم پژوهشگاه زلزله، و جناب آقای دکتر فرزام پوراسخر، بازرس محترم انجمن ارزیابی محیط زیست ایران، دو مهمان تلفنی هستند که برنامه را همراهی می‌فرمایند. آقای دکتر زاره، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام خدمت شما جناب آقای راسخ عزیز و مهمان محترم برنامه، من در خدمتتون هستم. البته به همه شنوندگان عزیز
زنده باشید. خیلی ممنونم آقای دکتر زاره عزیز. آقای دکتر پور از خر، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان و مهمان عزیز آقای دکتر زاره، هستم خدمتتون.
خیلی ممنونم. یه بخش کوتاه رادیویی رو به اتفاق بشنویم و بعد ورود کنیم به بحث امروز برنامه.
بلایای طبیعی یکی از موانع اصلی توسعه پایدار محسوب می شود. همواره وقوع آن به عنوان سدی بر سر راه توسعه اقتصادی، اجتماعی و عمرانی قرار دارد. چنانچه شدت بلایا بیشتر باشد، برنامه های توسعه ملی با مشکلات بیشتری همراه خواهد بود، چرا که بسیاری از تمدن ها و جوامع بشری در اثر وقوع بلایای طبیعی از بین رفتند. انسان با بهره برداری غیر منطقی و ضعف مدیریت بهره برداری از منابع طبیعی بر تعداد و شدت بلایا افزوده است. با نگاهی به تاریخچه بلایای طبیعی در کشورمان ایران می توان به این مهم پی برد. کارشناسان خبره بر این باورند که اثرات بلایای طبیعی بر اقتصاد به سه گروه تقسیم می شوند که اولین آن عبارت است از اثرات مستقیم. در اثرات مستقیم، بلایای طبیعی در خلال رخ داد اثرات مستقیمی بر موجودی سرمایه های فیزیکی و انسانی دارند. مخاطرات طبیعی خسارات مستقیمی از جمله تخریب و انهدام کلی یا جزئی مناطق مسکونی، ساختمان‌ها و تأسیسات، ماشین‌آلات، تجهیزات، وسایل تولید، انبارها، زمین‌های زراعی، سدها و کارگاه‌های آبرسانی و انهدام محصولات آماده برداشت را به بار می‌آورند. و اما در گروه دوم، پیامدهای کلان اقتصادی که در آن تغییرات پیش آمده در متغیرهای اصلی اقتصادی اند که به وسیله اثرات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از یک بحران طبیعی ایجاد می شوند. مهمترین اثرات کلان اقتصادی یک بحران طبیعی بسته به نوع و مقیاس آن معمولاً روی سرمایه گذاری ناخالص، تراز پرداخت ها، تأمین مالی عمومی، تورم و بیکاری است. تولید ناخالص داخلی و رشد آن نیز به دلیل کاهش تولید و درآمد بخش‌های متأثر از بلایای طبیعی معمولاً در صورت بروز بحران کاهش می‌یابند. و اما آخرین گروه اثرات غیر مستقیم که در دوره بعد از رخدادهای طبیعی خسارات غیر مستقیم شامل کاهش تولید کالاها و خدمات به علت تخریب وسایل تولید، کاهش برداشت محصولات زراعی در نتیجه آب گرفتگی، زمینهای زراعی یا کاهش تولید غلات، کاهش تولیدات صنعتی به علت خسارات وارده بر کارخانه ها یا کمبود نهاده ها و افزایش هزینه های حمل و نقل به دلیل تخریب جاده ها یا دیگر زیربناهای حمل و نقل می شوند. و حالا در این برنامه با حضور کارشناسان به راهکارهای پیشگیری از بلایای طبیعی و تأثیر آن در اقتصاد ملی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
خب آقای دکتر زاره، از جناب‌عالی آغاز بکنیم که استاد محترم پژوهشگاه زلزله هستید. شاید تو کشورهایی که زلزله خیزن ژاپن معرف حضور خیلی از مردم دنیا باشه. بعد از اینکه در کوبه ژاپن زلزله اومد، به طور جدی رفتن به سمت حفظ جان انسانها، محیط زیستشون و آثاری که میتونه این بلای طبیعی برای زندگی انسانها به وجود بیاره، به طوری که بعد از گذشت چند دهه زلزله یه امر خیلی عادی و طبیعی برای اونها قلمداد میشه، از ساخت خونه هاشون بگیر تا نکات ایمنی که باید رعایت بکنن. در کشور ما هم شاید یکی از زلزله‌های بزرگی که اتفاق افتاد حدود 15-16 سال پیش زلزله بم بود که جان تعداد زیادی از هموطنان ما رو گرفت. بعد از اون هم البته زلزله‌های دیگری اتفاق افتاد. اما ما یا فقط باید زلزله بیاد یه حرفی در این باره بزنیم، یا مثلا یه همچین مناسبتی مثل امروز باشه، روز ایمنی در برابر زلزله باشه که ازش حرف بزنیم. آیا کار جدی دیگه ای صورت داریم تو این زمینه آقای دکتر زاره تو این تقریبا دو دهه گذشته یا خیر؟
عرضم حضور شما که من ابتدا صورتبندی که خودم فکر میکنم از مبحثی که شما فرمودی رو عرض بکنم، بعد زلزله بم و این دو دهه اشاره کوتاه میکنم. خیلی کوتاه اگر بخوام بگم، مثالی که شما از ژاپن فرمودید در واقع به عنوان نماد توجه مسئله سوانه طبیعی، مشخصا حالا به طور خاص زلزله، در دنیا تلقی میشه. کشوری است که بیشترین سرمایه گذاری رو در حداقل 90 سال گذشته، در نزدیک به 100 سال گذشته از زلزله 1923 توکیو به بعد، در زمینه توجه به کاهش اثرهای سوانه طبیعی انجام داده و هنوز هم به نسبت جمعیت خودش و به نسبت در واقع ابعاد و مشخصات کشور میتونیم بگیم که پیشرفته ترین کشور دنیاست و بیشترین سرمایه گذاری رو حتی بیشتر از آمریکا در زمینه سوانه طبیعی انجام میده. البته یکی از دلایل مشخصش هم چه بسا این باشه که به هر حال بسیار در معرض سوانه طبیعی مختلفه، سوانه شناخته شده در جهان سوانه این نیست که در ژاپن رخ نده. آنچه که در زلزله و سونامی 11 مارس 2011 یعنی 20 اسفند 1389 رخ داد، به طور مشخص از نظر مقدار خسارتی که به کشور زد، به ویژه البته سونامی بعد از زلزله، برآوردها نشون میده که حدود 300 میلیارد دلار خسارت به این کشور وارد شد، مستقیم و غیر مستقیم.
بله.
در واقع از نظر مقدار ثبت شده خسارت ناشی از یک سانه طبیعی تا اونجا که من دیدم رکورددار است در تاریخ مکتوب مدرن اخیر جهان. بنابراین کشوری فرض بفرمایید کل تولید ناخالص داخلی کشور ما در سالهای اخیر حدود مثلا 350 میلیارد دلار در سال بوده.
بله.
و نزدیک به این عدد رو ژاپن در 2011 خسارت دید، ولی با توجه به اینکه ژاپن چند هزار میلیارد دلار، عدد دور و بر 6-7 تریلیون دلار هست، تولید ناخالص داخلی داره، این قضیه رو تونست حذف بکنه. یعنی این خسارت کشور رو دوچار ورشکستگی نکرد، ولی از طرف دیگه خسارت انسانی که به این کشور وارد شد در حدود 20,000 کشته و 2,000 مفقود در اثر سونامی کنترل شد. قطب مخالف و متضاد با این وضعیت در هایتی در 12 ژانویه 2010 که میشه 22 دی ماه 1388 در پایتخت کشور هایتی که یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست زلزله اتفاق افتاد. پایتخت 2 میلیون و حدوداً 500,000 تا جمعیت داره، حدود 200,000 نفر در 10% جمعیت پایتخت کشته شدن و حدود 14 میلیارد دلار به این کشور خسارت وارد شد. ولی از اونجا که تولید ناخالص داخلی هایتی حدود 10 میلیارد دلار هست، عملاً کشور ورشکسته شد. یعنی کشور هیئت دولتش و بسیاری از زیرساختایی که داشت به طور کامل از بین رفت. یعنی ارتش آمریکا اومد بعدش، اصلا خودشون خواستن که بیاد امنیت رو به عهده بگیره و تا مدت‌ها حافظ شرایط به اصطلاح داخلی هایتی ارتش آمریکا بود. مقایسه این دو قطب الان خیلی تو این دهه گذشته در دنیا متداوله. ما هم همین کارو می‌کنیم، یعنی در کلاس درس از این مثال قطب غنی و قطب فقیر استفاده می‌کنیم و سعی می‌کنیم این قضیه رو توضیح بدیم. اینکه کشور ما در کجای این طیف قرار می‌گیره، حالا قبل از زلزله بم 5 دی ماه 1382 و بعد از اون 18 سالی که می‌گذره، کشور ما آمارهایی که به اصطلاح به صورت رسمی خود کشور منتشر کرده نشون میده که ما تقریبا وسط این دوتا هستیم. یعنی اگر مثلا ژاپن رو در دهتای اول در نظر بگیریم و هایتی رو بین 140 تا 150 لحاظ بکنیم، مثلا کشور ما همیشه دوروبر تقریبا 70 اینا.
بله.
بنابراین ما وسط این دوتاییم. این که در این دو دهه کاری کردیم یا نکردیم، کارهایی شده در داخل کشورمون هم در جهت تقویت زیرساختامون و هم البته در جهت اضافه تر کردن زیرساختای آسیب پذیر. حالا اگه نوبت دیگه به من فرصت دادید من نکاتی رو خواهم.
بله خواهش بکنم، بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر روزاره، آقای دکتر پوراسخر، برخی بلایای طبیعی از عهده ما خارجه، یعنی ما واقعا نمیتونیم جلوی زلزله رو بگیریم، جلوی طوفان رو بگیریم، سیل رو بگیریم، بلایای طبیعی است. اما واقع مطلب اینه که ما با محیط زیستمون داریم زندگی میکنیم. درست اگر یه بلای طبیعی بیاد محیط زیستمون هم دوچار چالش خواهد شد، اما ما خودمون با دست خودمون محیط زیستمون رو در طول چند دهه گذشته به نابودی کشوندیم. زدن سدهای بیش از اندازه‌ای که اساساً نه مفهوم توسعه متوازن رو به ذهن متبادر میکنه، نابودی جنگل‌ها، محیط زیستمون و ده ها مورد دیگه، تالاب‌هامون و هر آنچه که شما اسمشو بگذارید محیط زیست، شاهدش بودیم در استان‌ها یا شهرستان‌های بزرگمون که با پروژه‌های انتقال آب چه بر سر منابع آبی خودمون آوردیم و شاهدش هستیم این روزها که با چه چالش‌هایی مواجه هستیم. این ذهنیت به وجود میاد و برای مخاطب این ذهنیت وجود داره که ما نه تنها در حوزه بلایای طبیعی گام درست و مهم و مطمئنی بر نداشتیم، که حتی اون طبیعت موجود رو هم به نابودی کشوندیم. علت اصلی این بیتوجهی یا کمتوجهی به محیط زیست رو شما چی ارزیابی میکنید؟ گاهی این تصور میشه که ما چون تولید ثروت در کشورمون اتفاق نمیفته، محیط زیست یه موضوع فانتزی است. مثلا آقای دکتر زاره اشاره کردن به جی دی پی ما و عدد رو 300 350 میلیارد دلار اعلام کردن. خب این عدد سال 90 هزار میلیارد دلار بود، الان شده 191 میلیارد دلار، به کمتر از 1/5. آیا میتونه کاهش تولید ثروت و کاهش رفاه در جامعه محیط زیست رو دست چندم بکنه و به یه موضوع فانتزی تبدیلش بکنه و علت نابودی محیط زیست ما این نیست، یا فکر میکنید علتش چیه آیه دکتر پوراسخر؟
نکته درستی اشاره کردین. بکنم بینه آقای دکتر خودش استاد نبود گذار، بینه فقر و تخریب محیط زیست یک رابطه تنگاتنگ وجود داره. این اصل نه تنها تو کشور ما، خیلی کشورها هرم مازلو هست، سلسله مراتبی نیازهای مازلو رو اگه معمولا کشورهایی که به اصطلاح تو قاعده هرم مازلو باشن، یعنی اون فقر به اصطلاح همگیر باشه، معمولا گزینای انتخاب مردم رو برای گذران زندگی محدود میکنه. خب این محدودیت باعث میشه به ابتدایی ترین شکل از همین منابع محدود استفاده بکنن. این میگم تنها مختص کشور ما نیست، سایر کشورهای در حال توسعه هم به اصطلاح با این ما. این نکته خیلی درستیه، چون بین زمانی که درآمد سرانه بالا میره، زمانی که اقتصاد پویا میشه و این توزیع درآمد متعادل میشه، خود به خود کالای محیط زیستی میاد در سبد خانوار.
بله.
و فشار میاره به بدنهای دولت‌ها، فشار میاره به حکومت‌ها که باید محیط زیست حفظ شه. این واقعیت باید بپذیریم که بین فقر و تخریب موضوع ارتباط تنگاتنگی وجود داره.
خب حالا آقای دکتر درسته، نکته اینجاست.
ببخشید.
بله.
نمونه کلاسیک هم اشاره بکنم، آقای دکتر تلویحا هم اشاره کردن، شما هم تو به اصطلاح بحثاتون مطرح کردین که یک بلایای طبیعی چگونه میتونه از گردونه توسعه کشورها رو به اصطلاح خارج بکنه. یه نمونه شما میگم، چون نمونه کلاسیکیه. سال 1998 گردباد میچ تو ایالات متحده و آمریکای جنوبی به اصطلاح رخ داد با سرعت 300 کیلومتر سوار شرقی و به ویژه کشورهای نیکاراگوا و خدمت شما عرض کنم هندوراس رو تحت تاثیر قرار داد. 11,000 کشته داشت. آقای فلورس رئیس جمهور وقت هندوراس عنوان کرد همون موقع که ما برای ساخت اون چیزی که 50 سال زمان صرف شد تا چند روز نابود شد. زیانهای ناشی از این طوفان میچ حدود 20 سال این کشور رو گفتی عقب انداخته. این یه واقعیت. و تو ایران خودمون زلزله سال 98 حدود 1,500,000,000 دلار خسارت مستقیم، حالا بحث خساراتی که بر محیط زیست وارد کرده، آلودگی ها و خاک و شسته اینا محاسبه نشده.
بله.
که مطالعاتی با مشارکت سازمان برنامه و با برنامه عمران سازمان ملل UNDP انجام داد با مشارکت تمام استانهای تحت تاثیر، برای 3 استان که تحت تاثیر قرار گرفته بودن. بله. این واقعیت ارتباط تنگ بوده. شما زمانی که این چرخه معیوب و بشکنی، خود به خود میشه امیدوار بود به کاهش آثار و پیامدهای بلایای طبیعی. خودتونم به درستی اشاره کردیم، خیلی بلایا دست بشر نیست.
بله.
منتها بشر میتونه به دلیل مداخلات شدت و پیامدها و دامنهاش رو افزایش بده که داریم شاهد هستیم.
بله. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. آقای دکتر زاره، قاعدتا این کمترین کاری که ما میتونیم بکنیم این که مثلا دستگاه‌های هشدار دهنده‌ای رو جاهایی نصب بکنیم که اگر احیاناً زلزله‌ای قرار بیاد یا بلای طبیعی، این دستگاه‌های هشدار دهنده دست کم به ما پیشاگهی بدن یا اطلاع رسانی بکنن. خاطرم هست در گفتگوهای پیشین با جناب‌عالی در همین شبکه رادیویی گله می‌کردید از اینکه مگه نصب چنین دستگاه‌هایی یا به نوعی هشدار دهنده‌ای این چنینی مگه چقدر هزینه داره برای دستگاه‌های اجرایی کشور که این اتفاق نمیفته. آیا تو این زمینه ما کاری کردیم؟ این شاید کمترین کاری که بشه کرد. و البته تولید محتواهایی که میتونه به مردم کمک کنه برای حفاظت در برابر ناامنی‌هایی که به واسطه بلای طبیعی اتفاق میفته. تو این حوزه چقدر جلو رفتیم تا حالا برسیم به مقاطع و مراحل بالاتر؟
ببینید، در موقعی که زلزله بم اتفاق افتاد 5 دی 1982 تعداد ایستگاه‌هایی که داشتیم برای رصد و پایش زلزله‌ها، اگه الان از حافظه درست بخوام بگم، فکر می‌کنم ایستگاه‌هایی که به اصطلاح از طریق ارتباط ماهواره‌ای کار می‌کردن حدود 10 تا یا 12 تا بود. امروز تعداد ایستگاه‌ها که دارن کار می‌کنن، ارتباط ماهواره‌ای هم دارن، دور و بر 30 تا.
بله.
خب این فاصله 18 ساله، ما مثلا اگر به اصطلاح 3 برابر این تعداد رو زیادتر کردیم، در این فاصله مثلا حدود 2 دهه ترکیه تعداد رو میتونم بگم حداقل 10 برابر کرده. این تفاوت اگر میخوایم از نظر میزان سرمایه گذاری در نظر داشته باشیم، اینجا رو میتونیم در نظر بگیریم. ولی یه کار مهمی رو که ما انجام دادیم، ترکیه هم انجام داده، ولی میخوام بگم ما بدون اون سرمایه گذاری انجام دادیم، این هستش که تو این 18 سال متخصصین و افرادی که به جزئیات علمی و توسعه فناوری مرتبط با این نوع کارها آشنا هستن تو ایران پرورش داده شدن، یعنی همین جوانایی که دوره های فوق لیسانس و مخصوصا دوره دکتری رو تو این مدت گذروندن یه نسلی شدن، گرچه که حالا یه عده‌شون هم کشور رو ترک کردن متاسفانه و کشورهای با وجودی که دکتراشون رو در ایران گرفتن ولی در مهمترین کشورهای صنعتی پیشرفته الان شغل گرفتن و مشغول کار شدن، ولی باز هم اون کسایی که هنوز در کشور هستن و دارن کار میکنن از نظر کیفی اینها نیروی انسانی هستن که در حد در واقع رده یک دنیا کارشون کیفیت داره. اینی که عرض بکنم به خاطر این هستش که چون شما ممکنه بگید که همین مثالی که حضرت علی فرمودید، مثلا سیستم هشدار پیشنگام، فرض بکنید کشور ما و یکی از کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس، حاشیه جنوبی خلیج فارس، اگر اون کشورها رو در نظر بگیریم، اونا اگر بخوام برن به اصطلاح سیستم هشداری رو مثلا مثل هشدار پیشنگام زلزله رو برن نصب بکنن، خب قاعدتا علاوه بر اینکه دستگاه و تجهیزات رو میرن وارد میکنن، مثلا مستقیما از آمریکا میرن وارد میکنن، افرادی هم که میخوان این کارو بکنن و نرم افزارهای مربوطه رو هم باید بیارن مستقر کنن و وارد میکنن به اصطلاح. خب ما الان نسلی رو تربیت کردیم در داخل که اینها کسایی هستن که این قابلیت رو دارن، یعنی بر جزئیات این فناوری و حتی نوشتن نرم افزارها مسلطن و این کارها رو در واقع میتونن انجام بدن. و واقعا جای بسی تأسف همچنان که ما با داشتن این نیروی انسانی با کیفیت از نگاه من استاندارد بین المللی سرمایه گذاری کافی نداریم برای اینها، نشده برای اینها که از این قابلیت با کیفیت بالا بیایم در جای خودش و در جای درست استفاده بکنیم. چون اینا این نسل که دارم میگم، البته اینا که من میگم الان تعدادشون متعدد نیست تو این زمینه که شما سوال فرمودید،
بله بله.
مثلا فرض بفرمایید سرجم اگر نگاه کنیم مثلا حدود 10 تا 15 نفر،
بله.
ولی این 10 تا 15 نفر برای هر کشوری میتونن، هر کشور در حال توسعه‌ای رو میتونن تو این زمینه‌ها نیازش رو برطرف کنن،
بله.
میخواد ایران باشه، میخواد مالزی باشه، میخواد ترکیه باشه، میخواد هر کشور دیگه، مکزیک باشه و غیره، و نه تنها این کارو بکنن بلکه اینا قابلیت دارن که حتی این امکانات رو برای کشورهای دیگه در واقع فراهم بکنن،
بله.
من همچنان گله قبلی رو دارم متاسفانه و عرض به حضور شما که هنوز هم حتی به مینیموم ها نرسیدیم. حالا شاید کسانی در واقع به من بگن که خب این افرادی که شما دارید میگید، خب از جمله خود من، مگه ما اعضای این ملت نیستیم؟ خب این ملت ما در این سالهای مخصوصا 4-5 سال اخیر در تنگنای اقتصادی خیلی شدیدی بوده، خب ما هم جزوی از اونهاییم، اینو قبول دارم، ولی من نکتم اینه که در خیلی از کشورها که مثلا من میتونم مثال بزنم ترکیه،
بله.
که من از مثلا 1997-98 تقریبا میتونم بگم از نزدیک تحولاتش رو، مخصوصا این بخشی که مربوط به همکارای خودمون هست، در ارتباط بودم و دنبال کردم،
بله بله.
من دیدم خیلی از مواقعی که حتی تورم‌های شدید در ترکیه اتفاق میافتاد و ارزش پول واقعا خیلی عجیب و غریب سقوط میکرد، حتی در یه هفته مثلا میبینی ارزش پولشون به طور خیلی سریع سقوط میکرد، من مشاهده میکردم که این قسمت‌های در واقع مدرن جامعه ترکیه سعی میکردن کمتر آسیب ببینن، یعنی
مچکر.
این قسمت یه استانداردی براشون حفظ میشد که حتی امکان اینها بتونن کارشون رو بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر زاره عزیز، براتون عزیزی موفقیت بکنم، امیدواریم در ارتباطات بعدی خبرهای خوبی رو بشنویم، دست کم در حوزه تخصصی که جناب عالی سالیان متمادیش دارید کار میکنید و برای زحمت میکشید. براتون عزیزی موفقیت بکنم آقای دکتر زاره و خدا نگهدارتون باشه.
خدا
حافظ. آقای دکتر پوراسقر،
خواهش
میکنم. آقای دکتر گفتید رابطه وثیقی بین فقر و حفظ محیط زیست وجود داره. ما در این حوزه سیاست‌های کلی داریم، یعنی قوانین مادر داریم، قوانین متعددی برای حفظ محیط زیست داریم، قانون استراحت جنگل داریم و قوانین متعدد دیگه، اما می‌بینیم که اینها حفظ نشده. فکر می‌کنید آیا نگاه آموزشی باید باشه؟ یعنی باید بریم مثلا تو یه دهه کار آموزشی بکنیم برای حفظ محیط